با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور عراق وارد تهران شد. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به دادستانی احضار شد. و صدیقه تورانی مادر فرهاد مجدم از کشته شدگان آبان 98 در تصادف رانندگی جان باخت. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهوری عراق صبح روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد تهران شد. این اولین سفر آقای عبداللطیف رشید به ایران پس از تصدی پست ریاست جمهوری عراق است. قرار است در این دیدار آقای رشید با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در خصوص ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه دیدار و گفتگو کنند. عبداللطیف رشید 76 ساله متولد شهر سلیمانیه و عضو اتحادیه میهنی کردستان است که از حمایت برخی رهبران حزب دموکرات کردستان عراق هم برخوردار است. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از احضارش به دادستانی کل کشور خبر داد. احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه در جریان استیضاح وزیر سمت مدعی شد که 75 خودروی شاسی بلند از سوی وزارت سمت به نمایندگان داده شده تا از استیضاح او صرف نظر کنند. در ارتباط با این خبر گزارشی رو بشنوید در ادامه از سپیده بهکام.
در روزهای گذشته افشاگری دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری خودروی شاسی بلند توسط وزیر صنعت معدن و تجارت به نمایندگان مجلس برای گریز از استیضاح او خبرساز شد. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز گفته در جریان منتفی شدن استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سمت 70 تا 75 خودروی شاسی بلند در اختیار برخی کارکنان و نمایندگان مجلس قرار گرفته. در پی این اظهارات دولت ابراهیم رئیسی آقای علیرضا بیگی را تهدید به پیگیری قضایی کرد. اما احمد رسولی نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز موضوع تحویل خودروهای شاسی بلند به نمایندگان را تایید و اعلام کرد شب پیش از استیضاح رضا فاطمی امین در ساختمان وزارت سمت حوالی 70 تا 75 خودروی شاسی بلند به نمایندگان داده شده است. هرچند او سخنان خود را یک روز بعد تکذیب کرد و گفت که من گفتم بحث حوالی خودروی شاسی بلند را در حد شایعه شنیده بودم. با انتشار اظهارات این نمایندگان وزارت سمت ضمن تکذیب موضوع واگذاری خودروها اعلام کرد که این ادعا را از طریق حقوقی پیگیری خواهد کرد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز در توییتی ادعای انصراف نمایندگان از استیضاح با دریافت خودروی شاسی بلند را دروغ پردازی علیه دولت و وزیر سمت خواند و نوشت که با آبروی مجلس بازی شده است. پس از آن دادستان کل ایران روز جمعه 8 اردیبهشت خبر داد که موضوع افشاگری دو نماینده مجلس در دستور پیگیری فوری قرار گرفته و اگر آقای علیرضا بیگی مدارکی که درباره آن ادعا می‌کند ارائه نکند تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن درباره فساد سیستماتیک و مافیاهای فعال در وزارت سمت میگوید
اساساً چند وزارتخانه هستند که به دلیل نقششون در واردات و صادرات و همینطور تولید و به طور کلی نقشی که در تجارت کشور دارن با فساد بیشتری روبرو هستن و مافیاها فوکوس و نفوذ زیادی روی اونها دارن. وزارتخانه‌های بهداشت، کشاورزی و از همه مهمتر وزارت سمت. یکی از بسترهای به شدت فاسد در این وزارت خانه هم صنعت اتومبیل سازی هستش که عملاً در دست چند مافیای انحصاری وابسته به حکومته و خب مشخص است که مافیاهای فعال در وزارت سمت و صنعت خودروسازی تلاش میکنن که با توزیع رانت و رشوه افرادی که در بدنه حکومت هستن رو با خودشون همسو نگه دارن که بتونن منافعشون رو حفظ بکنن. این تلاش به ویژه در مجلس و به ویژه زمانی که طرح استیضاح فاطمی امین از سوی برخی نماینده ها ماهاست که در حال پیگیریه به هر شکلی ادامه داره و خب یکی از این اشکال هم رشوه دهی به نماینده ها در قالب هدیه خودروی شاسی بلنده.
طی هفته های گذشته استیضاح دوباره رضا فاطمی امین وزیر سمت دولت ابراهیم رئیسی در مجلس مطرح و علت آن بحران خودرو اعلام شد. در این میان روزنامه تعادل از قول نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گزارش داد که 22 نماینده امضای خود را از طرح استیضاح وزیر سمت پس گرفتند، اما یک عضو دیگر این کمیسیون گفته است که استیضاح آقای فاطمی با 42 امضا وصول شده. لطف‌الله سیاه‌کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لابی‌های وزیر سمت با مجلس برای منصرف شدن از استیضاح و دادن وعده به نمایندگان گفت با او تماس گرفتند، ولی شخصی که تماس گرفته نمی‌دانسته که او محور استیضاح است. آقای سیاه‌کلی گفته شخصی که تماس گرفته به او گفته از سوی دولت مأموریت دارد تا از او بخواهد یا از استیضاح کوتاه بیاید یا رأی اعتماد بدهد. آقای فاطمی امین در سال گذشته دو بار از مجلس کارت زرد گرفته. ضعف عملکرد وزارتخانه او در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن یکی از مواردی است که نمایندگان مجلس در خصوص آن قانع نشده اند و به او کارت زرد دادند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از آقای فاطمی امین به عنوان وزیری نام برده که رکورددار استیضاح است و در کارنامه خود رکورد هر 5 ماه یک استیضاح را ثبت کرده. آقای فاطمی امین در آستانه استیضاح خود لایحه‌ای هم با قید 2 فوریت برای واردات خودروی کار کرده به معاون اول رئیس جمهوری ارائه کرده است. این لایحه 2 فوریتی در شرایطی به مجلس ارسال شده که وزارت سمت مصوبه قانونی مجلس در خصوص مجاز بودن واردات 100,000 خودروی خارجی در سال گذشته را با دلایل نامشخصی بایگانی کرده است. اما چرا دولت ابراهیم رئیسی تلاش می‌کند آقای فاطمی امین را به هر شکلی در کابینه حفظ کند؟ روشنک آسفرکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس.
رضا فاطمی امین از گذشته از همکاران و اصطلاحاً اعضای باند ابراهیم رئیسی بوده. زمانی که رئیسی پیش از ریاست جمهوری 13 عهده‌دار مسئولیت آستان قدس رضوی بود، رضا فاطمی امین به عنوان قائم مقام در اونجا فعالیت می‌کرد و این بازوی ابراهیم رئیسی با او به کابینه 13 آمد و عهده‌دار یکی از استراتژیک‌ترین و البته رانتی‌ترین وزارتخانه‌های ایران یعنی وزارت سمت شد. با اینکه رضا فاطمی امین تاکنون 4 بار با خطر عزل از طریق استیضاح روبرو شده و 2 بار هم از مجلس کارت زرد گرفته، اما همچنان لابی قوی ابراهیم رئیسی میخواد که اون رو به هر شکلی شده در کابینه 13 ماندگار بکنه و به نظر میرسه که چون چند جریان اصولگرا کابینه 13 رو تشکیل دادن و در اون نفوذ دارن، ابراهیم رئیسی میخواد که یکی از افراد معتمدش در کابینه باقی بمونه تا تعادل قدرت رو به نفع خودش در کابینه 13 حفظ کنه.
پیش از این 3 وزیر دیگر دولت ابراهیم رئیسی از کابینه او حذف شدند. حجت الله عبدالملکی، رستم قاسمی و یوسف نوری هر 3 با نامه استعفا از وزارت کنارگیری کردند، اما رسانه‌ها در ایران گمانه‌زنی کردند که ابراهیم رئیسی قصد برکناری یا عزل آنها را داشته، اما 3 وزیر در نهایت با نامه استعفا از کابینه خارج شدند. علاوه بر این همچنان عملکرد انتقاد برانگیز چند وزیر دیگر آنها را در فهرست استیضاح نمایندگان مجلس قرار داده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، حمید سجادی وزیر ورزش، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، عیسی زارع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و البته رضا فاطمی امین وزیر سمت. قرار است جلسه استیضاح رضا فاطمی امین یک شنبه 10 اردیبهشت برگزار شود.
نگاه سپیده بهکام بود. صدیقه تورانی، مادر فرهاد مجدم، از کشته شدگان آبان 98 در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد. بنابر گزارش‌ها شماری از مادران دادخواه که برای شرکت در دادگاه آقای بختیاری از کرج راهی قزوین بودند، در میانه راه تصادف کردند که صدیقه تورانی در این تصادف جان خود را از دست داد. این مادر دادخواه پیشتر گفته بود که می‌خواهد بداند چه کسی دستور تیراندازی به سوی فرزندش را صادر کرده است. او تاکید کرده بود که دست از دادخواهی بر نمی‌دارد. در این تصادف پدر و مادر وحید دامور به شدت آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شدند. مهشید ناظمی، خواهر پوران ناظمی، یکی از کسانی که راهی قزوین بودند، دقایقی پیش در این حادثه رانندگی درباره این حادثه رانندگی با رادیو فردا گفتگو کرد.
امروز صبح 9 اردیبهشت عموهای پویا بختیاری به همراه پوران خواهرم، خانواده آقای دامور، پدر و مادر وحید دامور و خانم صدیقه تورانی، مادر فرهاد مجدم، داشتن میرفتن قزوین برای اینکه دادگاه آقای منوچهر بختیاری قرار بوده که غیر حضوری برگزار بشه و میخواستن برای اعتراض اونجا باشن. متاسفانه هر دوتا ماشین میرن توی جاده و قرار بوده که قزوین به هم برسن، یه مسیری رو طی میکنن، بعد که تماس میگیرن متوجه میشن که ماشینی جلوی ماشین آقای دامور پیچیده دو بار و وقتی که تصادف کردن این ماشین رد میشه و میره. متاسفانه خانم مجدم به خاطر خونریزی ریه و اینکه پاشو شکسته بوده فوت میکنن. مادر وحید دامور هم خونریزی ریه داره و الان قراره که با هلیکوپتر منتقلشون کنن تهران. آقای دامور هم آسیب دیدن و زیاد حالشون خوب نیست.
شنیدید صدای مهشید ناظمی رو، خواهر پوران ناظمی از فعالان مدنی در تهران رو. یک خبر دیگر رو هم به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. به دنبال شکایت مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی ایران از دستگاه امنیت داخلی آلمان، دادگاه عالی اداری هامبورگ روز جمعه 8 اردیبهشت رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، پارادوکس رو میتونید امروز تا ساعتی دیگر شنونده تکرارش باشید اگر که با رادیو فردا باقی بمونید. یک هفته مانده به جلسه مهم بانک مرکزی اروپا، وزرای دارایی کشورهای اروپایی به همراه رؤسای بانک‌های مرکزی و نمایندگانی از صندوق بین‌المللی پول در جلسه‌ای غیررسمی در استکهلم سوئد دور هم جمع شدند که اردشیر طیبی نگاهی داره به این نشست.
صندوق بین‌المللی پول روز جمعه از بانک‌های مرکزی اروپا خواست تا با افزایش نرخ بهره هیولای تورم در این قاره را مهار کنند. آلفرد کامر، مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول که در استکهلم و در حاشیه نشست غیررسمی وزرای اقتصاد کشورهای اروپایی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت تاریخ مملو از نمونه‌های فراوان سیاست‌گذارانی است که با افزایش ندادن نرخ بهره به امید پیدا کردن راه‌های جایگزین تنها آسیب بیشتری بر اقتصاد تحمیل می‌کنند. بانک مرکزی اروپا به همراه سایر بانک‌های مرکزی در منطقه از سال گذشته در افزایش شدید نرخ بهره برای مهار تورم از بانک مرکزی ایالات متحده پیروی کردند، اما همزمان و با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، چندین بانک مهم اروپایی با مخاطرات جدی و حتی ورشکستگی مواجه شدند و حال این احتمال وجود دارد که بانک‌های مرکزی افزایش نرخ بهره را متوقف کنند. ماه گذشته و با سقوط بانک SVB در ایالات متحده، نهادهای قانونگذار بانکی مجبور به مداخله شدند. همزمان دخالت دولت سوئیس در جلوگیری از سقوط بانک کردیت سوئیس نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در حوزه بانکی را افزایش داد. با جمیع این شرایط، صندوق بین‌المللی پول معتقد است که بانک‌های مرکزی همچنان باید نرخ‌های بهره را افزایش دهند، زیرا بیمان می‌رود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به افزایش قیمت‌ها در کل اقتصاد منجر شود. به گفته آقای کامر، این سیاست‌ها می‌تواند در نهایت به کاهش تورم منجر شود و تخمین زده می شود که به این ترتیب در اواسط سال 2024 تورم به میزان هدف سال 2025 کاهش پیدا کند. قرار است بانک مرکزی اروپا هفته آینده جلسه‌ای در مورد نرخ بهره داشته باشد تا در این مورد تصمیم بگیرد. آقای کامر می گوید که سیستم بانکی در اروپا به خوبی کار می کند و می تواند با استرس‌های ناشی از نرخ‌های بهره بالاتر مقابله کند. صندوق بین‌المللی پول همچنین از کشورهای اروپایی خواست کسری بودجه خود را کاهش دهند. این کسری بودجه عمدتاً ناشی از هزینه‌کرد دولت‌ها برای مقابله با تأثیرات همه‌گیری ویروس کووید-19 و سپس سیاست‌های حمایتی تحت تأثیر جهش قیمت انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین رخ داده است. آقای کامر همچنین در مورد دستمزدها نیز گفت که افزایش دستمزد در حوزه یورو اندک بوده و جا برای افزایش بیشتر دستمزدها وجود دارد.
بله، اروپا قراره که هفته آینده درباره نرخ بهره و اصلاح قوانین هزینه‌های دولت‌های این اتحادیه تصمیم گیری کنه. اردشیر طیبی گزارش میداد. با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه شنبه خوبی رو داشته باشید.